خب بسم الله، خسته نباشید. دو تا تذکر دوستان دادن، یکی این که چون رنگ پاورپوینت چشمو اذیت میکنه، چشماش دفعه دیگه سعی میکنیم زمینه سفید شه، نوشته تیره بشه. یکی هم دوستی توضیح دادن که چون تاریخ هم ذکره، من چشم از این بگم سعی میکنم تاریخ ها ذکره، انشالله تو نوشته هم تاریخ ها همه دقیق خواهد. حالا غیر از این به اصطلاح انتقادات شکلی، ما بیشتر در انتظار انتقادات و ترکه های محتوایی دوستان هستیم. این بحثه مثلا به یه جای جدی‌تری برسید. من خدمتتون هستم اگر پرسشی هست. من بلند بشم، من بلند قدرت هم که بلند بلند هم صحبت کن، دوستره بلرزه بلا شد.
خب شما تو اشاره که به همین کردید کردیم روی مسائل خارجیش خیلی گذار هست شدیم، فقط به استعمار اشاره کردیم. یه انتقاداتی هم توی در این سیاست خارجی به همین کرده شده بود، من تو مستعی خواهی چیزی که من این مسائل این یوها بکنم همین های سیاست خارجیشون در ارتباط با انگلیس حتی مقتل مرز میدن، یه جاهای معامله های به ضرر میدن کرد، یا مثلا سر قضیه افغانستان با گذاری یعنی
چه سرمان شده
رسمیت
شناسه
این
مسئله را اگه بذاری بیشتر کنید. خب ببینید، مثلا اول ما داریم یه خطی رو تعقیب میکنیم تو چارچوب او در حقیقت تعقیب با افراد و نهله ها و پدیده ها برخورد میکنیم. یه جا هستش که اصلا موضوع امیرکبیره، بعد میشه به جوانب مختلفش سر کشید. یعنی الان داریم خط اصلاح و فکر تحول تو ایران رو تعقیب میکنیم. امیرکبیر هم یه در حقیقت نقطه ایست تو این نقطه چین. 7-8 سال پیش به میدون هفت تیر یه بوتیک درست کرده بودن توی کوچه جنب مسجد الجواد بود. بعد اون وقت از 20 متر مونده به اون بوتیکه یه جاپا درست کرده بودن. جاپاهای بزرگ بوده، کوچیک میشد، نبدیم به نقطه میشد. حالا ما هم داریم این رده پای تحول و فکر اصلاح رو بررسی میکنیم. بخشش داخل حاکمیت قاجارها بوده، یه جزئیش هم مربوط به امیرکبیر میشه. اگر مثلا بخوام مستقر شیم، اون دیگه بحث تاریخیه، یعنی بحث کلاسیک تاریخیه. نه من خیلی تو حوزه در حقیقت مثلا صلاحیت دارم ریز و جزئی به اصطلاح موضوع رو پروبال بدیم و اصطلاح باهاش سنگ با بکنیم. همین که از حوزه حوصله و حوزه ای جلسه خارجه، میتونیم بگیم امیرکبیر اینجای کاره. حالا اینکه چه اشکالی داشته و اینا، ببین طبیعتاً هر کیم اشکال داره دیگه. اینکه ولی خب یه نقش کیفی ایفا کرده تو فکر تجدد و اصلاح طلبی در ایران، ما اینشو ببینیم. حالا اگر بخوایم امیرکبیر رو تحلیل کنیم، هم احتیاج به مطالعه بیشتر داره، بعد سطح بحثم دیگه سطح اینجا نیست دیگه. دیگه دوستان بفرمایید. قربان
مناسبات
اجتماعی اینها تکیه میگن، نه بر عمق تفکر اینها. میخواستم این رو اگر اعتماد داره برای ما توضیح بده.
چشم. والا این بخشی که شما الان پرانتز رو باز کردین، بخش جلسه بعده، یعنی تو جلسه بعد که این استارترهای فکر اسلام مشروطه رو تو ایران بررسی میکنیم، یکی از اون حوزه های بررسی نوع مواجههشون با مذهبه. حالا بخششون مثل آخوندزاده با مذهب و نهادهای مذهبی که روحانیت هم یکی از اون نهاد هست، برخورد کاملا هستی میکنه. ملکم خان برخورد به ضروره میکنه، توان بسیج و تجهیز مذهب و روحانیت به خصوص بعد از جنبش تنباکو پس ذهنش هست، یه دیده در حقیقت ابزاری با مذهب داره. یا مثلا طالبوف بومیتر و ملیتر با مذهب برخورد میکنه، یا سید جمال که خودش اصلا انگاره های مذهبی داره، یا آخان کرمانی یه چیزی بین ملکم و طالبوف هست. اینا را اگر اجازه بدیم جلسه بعد باز کنیم در حد توان و در حد فرصت. همه استارترها در حد به اصطلاح نسبتاً مکفی با مذهب و روحانیت برخورد کردن، بخششون بیشتر با عمق رفتن، بخششون مثلا تو سطح و پوسته موندن. اینطور هم نیست که صرفاً در این 150 ساله که فکر در ایران اومده فقط مثلا مرحوم شریعتی با این حوزه برخورد کرده، قبل از مشروطه، بعد از مشروطه، به اصطلاح قبل از شریعتی، بعد از شریعتی با این مسئله برخورد شده. حالا دوزش با هم فرق داشته که اگه اجازه بدیم انشاءالله جلسه بعد تو تقسیم بندی یا فایل بندی که روی انگاره های اصلاح طلبی تو ایران هست، اونا مواجهه هایی داشتن با حاکمیت، با سنت، با نظم اجتماعی، با فرهنگ اجتماعی و با نهاده ها. حالا هم مذهب هم نهاد مذهبی که اون موقع روحانیت بوده. اگر اجازه بدیم جلسه بعد و جلسات بعد بحثش رو خواهیم داشت. جان
بله. میخوام بگم که انگیزه که اینا میخوان این کارا رو بکنن اتفاقیه یا قابل مدیریت، اینکه میشه براش طرح یا برنامه بریزی؟
ببینیم تا اونجایی که من میفهمم اتفاقی نیست. ببینیم اتفاق اون هستش که عرضه، مثلا ما داریم خیره میشیم فکر میکنیم از جلوی به اصطلاح چشممون یه شهابی رد شده، اتفاقی صدفه است، کمتر با واقعیت مستقل از ذهن ما ارتباط برقرار میکنه. اما اینهایی که ما ازشون اسم بردیم، هم عباس میرزا، هم قائم مقام، سپه سالار، امیر کبیر، امین الدوله و خدمت شما، این 4-5 نفری که امروز بحثشون به طور مستقر خلاصه بود، اینها همه پروسه لمس و استکاک رو طی کردن، جهان رو رفتن دیدن، حالا به اصطلاح امروز جهان بینیشون باز شد، مظاهر تمدن رو دیدن. ببینین همونطور که لشکرهای صلیبی که در سال 1095 با فرمان پاپ اوروان دوم به قصد آزاد کردن تربت مسیح از قلمرو ترکان عثمانی اومدن این طرف و مظاهر شرق رو دیدن و یه تلنگر جدی به ذهنشون، حالا بعضیا میگن چکش بیداری به ذهنشون وارد شد، همین که فرض کنید که امینالدوله میرفت میدید اون سوی آبها رو، نظمی، سامانی، سازمانی، مناسباتی، پاسخگویی، و از این طرف هم می اومد که به اصطلاح اندرون قاجارها رو هم می دید. مثلا خاطرات امین الدوله از نوع خاطرات حمدالله مصطفیه، نگاهی داره از درون به حاکمیت قاجار، از درون به دربار، از درون به حرمسرا، دیدگاه ها خیلی عینیه، مثلا محصول تصادف نیست. پس هم می اومدن داخل می دیدن، همون وقت از موضع یه صاحب مسند مواجهه این دوتا پدیده رو می‌دیدن. یه پدیده به قایت عقب مونده مثل اصطلاح حاکمیت ناصرالدین شاه، حالا به رغم اینکه 50 سال سلطنت کرد، یه جنبندیش از دوره، همون جنبندی سفر سومش به فرنگ بود دیگه، مرور کردیم، رفتیم و خوردیم و خوابیدیم و نشستیم و برخاستیم و خندیدیم و برگشتیم. حالا اونم از جهان متأثر شد، اما به مزاح در حقیقت تاریخو برگزار کرد. اما این 4-5 نفر اینطوری نبودن، اون برو دیدن، این برو دیدن، دو سوی معادله، مواجهه این دوتا و رابطه دیالکتیکشون برهم دیگه. این رابطه دیالکتیک یعنی در حقیقت اینجا مثل یه یونالیتی بود که بخواد با یک سنگ زبرین و زبر برخورد کنه، هی داره ازش میریزه، آخر سر در حقیقت یه حبه یونالیت باقی میمونه. ایران این سیر رو داشته این میکرد. بذار اونها خب دغدغه داشتن، دغدغه هاشون هم از دو منظر بود. یکی اینکه بالاخره این حاکمیت مستقر شه، ببینین اصلاحات هم هی دونده داشت میومد تب و تابش رو ایران دیگه، از این ور تا روسیه هم، روسیه هم حاکمیت تزارها جان دادن زیر اصلاحات، مثل حاکمیت قاجارها اصلاحات رو نپذیرفتن، دقیقه 90 پذیرفتن و وقتی هم اصلاحات کردن یه فاصله تصاعدی با اصلاحات کشورهای همسایه اروپاییشون داشتن. یه جنبش رادیکال هم داشت که اول آنارشیست بودن بعد عقلگرا شدن با به اصطلاح محوریت پلخانوف، سفره تزارها جمع شد. خب اینا هم می‌دیدن آروم آروم داره سفره ها جمع میشه، سفره عبدالحمید هم توی عثمانی جمع شد، البته عبدالحمید بعد از امیر کبیر و قائم مقام اینا سفره شد. اینا صدای پا رو می‌دیدن. یعنی اصلا شما گوشتو میذاری زمین، گوشتو که میذاری زمین از 500 متری صدای موتور هوندا رو میشنوی. اینا هم صدای موتور هوندای دوره رو شنیدن، لذا هم میخواستن یه آیندهی به حاکمیت بدن، هم میدونن بالاخره ملت ایران یه ملت تاریخی است، صاحب پیشینه تمدنی و و و و و این ملت تاریخی در واقع مثلا چی کم داره از عثمانی که مهاجم بوده اومده کل خاورمیانه و این طرف و اون طرف رو گرفته. لذا یه انگیزه تحول اجتماعی هم داشتن با حفظ مصالح نظام. این که به نظر من دیدگاهاشون واقعی بود. حالا چقدر عمق داشت، چرا موفق نشدن، چرا به اصطلاح همه اصلاحات تو ایران منقطع شد، روی تحلیل دیگه است که اگه توانش باشه مثلا مشترک بریم راهشو پیدا کنیم. ولی واقعی بود، تصادفی هم مثلا میشه گفتش که نبود. تونستم توضیح بدم؟
من دیدی
کشم
خود سفر هستم هم بگم مسئول اتفاق بود، خود سفری که برای مدام های اتفاق افتاده ها میشوند میدن این کار نمیشد یه دهی ترشون میدن که برای این سفر ترار بکنن، یه موقعی که موقعی از تاریخ میشوند این که با سفر مواجه شده یا یه همچین اتفاق رو افتاده که اصلاح شده.
تو ببینی همه پدیده ها که اختیاری نیست، مثلا یکی از اول که شما تصمیم نداری مثلا 16 سالگی با یه فرد خاصی ازدواج کنی، پیش میاد. اون پیش آمدن ها الزاما اثر تصادف نیست، یه پروسه پیش میاد، پروسه آشنایی، پروسه مشاهده هم از اول که شکل گرفته نیست. همین که روی 11 ماه با خسرو میرزا میره مثلا روسیه، اگر اون سفر نبود خب سفر بعدی سفر عثمانی که بود. یعنی نمیشه سفر رو یک پدیده عرضی طلب بکرد، یعنی سفرم یه عنصر آگاهی بخشه، همونطور که کتاب هست، همونطور که فیلم هست، همونطور که پیس هست، همونطور که مجله هست، همونطور که دیالوگ هست، سفر اتفاقا عمق بیشتری میده. حالا سفرم با بالاخره اینا همشون یه دیپلمات بودن و صاحب منصب بودن میرفتن، ولی بخشی از اصطلاحات کسایی که استارت اصلاحات رو زدن و درون حاکمیت هم بودن خودشون بار سفر بستن، یا رفتن اون رو تحصیل کنن، یا رفتن بگردن، یا رفتن جهان بینیشون رو گسترش بدن. سفر خیلی محصول تصادف نیست. حالا بعضی سفران خب دیپلماتیک بود و تو چارچوب ماموریت ها بود، اما مهم این بود که اغلب اینا سفر سیزده بدری نرفتن. ببین ناصرالدین شاه سفر لودگی رفت تو یکی از سفرهاش، حالا سطح بس نازله اما میخوان واقعیت ها رو بشنم، ما همه چی که بهداشتی و درتنیش نیست که، تو یکی از سفرهاش فکر میکنم سفر دوم بود یا سفر سوم، توی قصری که بوده تو اروپا این اصلا حالش رو نداشته که از اتاقش بره به سرویس. اون کاری که میباید تو سرویس انجام بده تو اتاق انجام میده. بعد یکی از وزرام اونجا بوده، تو اون لگن رو میان از پنجره بریزن بیرون، این خیلی مهمه ها تو تحلیل، این دستش میره بالا میپاشه به سقف، یه پیشکار اروپایی رو اینا میرن ناصرالدین شاه و اون وزیر به این میگن که هرچی بخوای بهت میدیم تو سرین رو تمیز کن، اون میگه هرچی شما بخواین من بهتون میدم، بگو چجوری این کارو کردی. یکی این سفر، سفر ناصرالدین شاه، شما اون خاطرات سفر سوم رو بخون، متعدد لفظ هلو رو به کار برده. مثل رفتیم مثلا فلانجا دختری بود مثل هلو، من اصلا دیگه مشاعرم رو در گفتگو با او دیپلماته از دست دادم، فقط نگاه هلو میکرم. ادبیات هلو، پاشیدن به سقف، رفتیم و خوردیم و خوابیدیم و اینا رو شما مثلا مقایسه کن با امیرکبیر هم سفر رفته دیگه، امین‌الدوله هم سفر رفته دیگه. اینکه سفر هم داریم با سفر، یکی میره در حقیقت مشاهده ذره‌بینی و میکروسکوپی میکنه، میاد اینجا سعی میکنه بومیش کنه. خب مثلا فرض کن بقیه اصلاح طلب تو ایران هم سفر رفتن دیگه. سفر خیلی مهمه. به این گاندی سفر رفت، مصدق سفر رفت، شریعتی سفر رفت. سفر کرده هایی بودن که مثلا با یه جامدان پروپیمونی اومدن ایران و سعی کردن بود بازرگان سفر رفت. سفر خیلی مهمه. همین که مثلا شما فرض کن از تهران هم میری بیرون، بالاخره اهل مقایسه است انسان دیگه. این که سفر یه چیز تصادفی نیست، اگر هم تصادفی باشه و یکی ازش استفاده بهینه کنه، خب عرض نیست، اون تصادف عرض محسوب نمیشه، تو جوهر فرد میره دیگه.
آقای صابر، در رابطه با جنگ‌های ایران و روسیه صرف نظر از تأثیری که شکست در این جنگ‌ها برای یک مثل عباس میرزاده هاش فکر کنم یک سری نتایج دیگه هم در روش من جمله اینکه این جنگ رو بعضی روحانیون اون زمان جنگ بین کفر و بقید اسلام تعبیر میکردن و اصلا فتوای جهاد که بقید منابعش دادن و مجموعات رو با شمشیر به جنگ توپ فرستادن. فکر میکنید این برخورد شکست ایران رو در بر بگیره؟ فکر میکنید این سنگین روی یخ شدن روحانیون چه تأثیری روی شکل‌گیری جنبش مشروطه داشت؟ اصلا اثرگذار بود که این گفتمان در اون زمان فراگیر شده؟
خب ببین، روحانیون هم مثلا تالا چند بار بحثش اینجا شده. ببین الان چون ما با 30 سال حاکمیت روحانیون از نوع ویژه‌اش مواجهیم، این تصور تو ذهن ما شکل گرفته که این مجموعه از جامعه بشریت بیرونه. اینطور نیست. این همچنون که روشن فکرها رو ما برش میزنیم، روحانیون رو هم برش میزنیم. حالا تو مشروطه فایل روحانیت باز میشه. این بخشی از روحانیون هم آمدن تو پروسه تئوریزی کردن مفاهیم نو. مثلا یه ناینی پیدا شد که متأثر از کتاب تمایل استبداد سرشت های دیکتاتوری کواکبی اومد تنظیم الامه و تنبیه المله رو نوشت، سعی کرد سنن شیعه رو با مدرنیسم تطبیق بده. حالا تونست نتونست، چقدر تونست یه بحث دیگه است. یا شیخ هادی نجم آبادی پیدا شد، یا طباطبایی پیدا شد، آخوند خراسانی پیدا شد، زنجانی پیدا شد، اینا پیوستن به جنبش مشروطه. یعنی همه روحانیت که شیخ فضل‌الله نبود، همه روحانیت که ملا علی کنی نبود، همه روحانیت اون صاحب فتواهایی که دست به جنگ ایران و روس و تجویز ایدئولوژی کردن نبودن. بذار بخششون هم مؤثر واقع شدن تو جنبش مشروطه و مؤثر هم واقع شدن تو تعدیل مفاهیم و مؤثر هم واقع شده رو پذیرش در حقیقت اجتماعی مشروطه. این که حالا مثلا انشالله هفته های دیگه میبینیم مثلا مفاهیمی که تو ایران اومد تو همه حوزه ها، مثلا جیمناستیک تو ایران اومد تا دهه مثلا فرض کن که 1310 و 1320 بهش میگفتن جیم بلاستیک. فکر میکردن که لاستیک ارتجایی میپرونه، اون کسی هم که جیمناسته میره رو لاستیک میپره. یا مفاهیمی مثلا آمد، مثلا گفتن کمونیست، حالا مثلا انشالله هفته های دیگه نیست، یعنی خدا نیست. یعنی با هر چیز نوعی هم جامعه ایران بالاخره با انگاره های مذهبیش دافعه داشت. اون بخش از روحانیون مترقی تحول طلب در آشتی دادن مفاهیم نو با فرهنگ ملی ما از منظر کاهش حساسیت های مذهبی موفق بودن. حالا تعداد روحانیون تحول طلب نسبت به روحانیون غیر تحول طلب یا مرتجع کمتر بود، ولی تأثیرهای خاص خودشون هم داشتن. اینکه تو مشروطه هم تو همه فرازا بالاخره این روحانیت یه نقش دوسویه داشته. این نقش دوسویه رو باید دوسویه تحلیل کرد. کلشون نمیشه در حقیقت در یه توری و سبد ریخت. همچنین که کل روشن فکران هم نمیشه ریخت. ملکم فکر مشروطه رو سعی کرد تو ایران بیاره، اما بالاخره دنبال این بود که یه پکیجی رو برداره شسته رفته بیاره اینجا. دنبال بومی کردن و ملی کردن و تبصره محلی و اقلیمی زدن اینا نبود. لذا ما همچنون که روی روشن فکرها که خودمون هم توشیم نقد میکنیم، دو سویه نقد میکنیم، برش میزنیم، جناح بندی قائلیم، رو اونها به همین ترتیب. ببین اگر ما یه هیستری ضد آخوند پیدا بکنیم میشیم مثل خودشون، خودشون هم در حقیقت مثل فکر یونان، خودشون رو در حقیقت دیگه یک طبقه فرادست میبینن، بقیه انسان ها خرد ریزایی که اصلا این زیر میران دارن میپلکن و باید از موضع مثلا تکلیف و بخشنامه ایدئولوژیک باشون برد. ما دیگه تو جایگاه اونا نریم. این اتفاق یه بار تو ایران افتاده. اینکه ما اونا رو مثلا با روش خودشون که با دیگران برخورد میکنن، از جمله با روشن فکر برخورد میکنن، ما تو وادی نریم. اگر ما تو وادی بریم، ما دیگه ما نیستیم. ما دیگه نمیتونیم با طبقه در حقیقت ایدئولوژیک حاکم برخورد نقادانه و مواجهه داشته باشیم. اینکه روحانیت رو هم مثل روشن فکر مثلا برش بزنیم، تحلیل کنیم. تو مشروطه هم نقش دوگانه داشتن. حالا تو همین به اصطلاح مسیر حرکت این 4-5 تا اصلاح طلب در اون حاکمیت هم میبینیم. تو اون چارپایه و جریان چارگانه ای که با این 4-5 تا اصلاح طلب در اون حاکمیت برخورد میکرد، یه پایش روحانیت دوره است که حتی حکم قتلشون رو میده. حکم قتل قائم مقام رو در حقیقت روحانیت عملا بخشی از روحانیت تجویز ایدئولوژیک میکنه، اما بخششون هم نه مثلا با اصلاحات موافقن. حالا تعداد موافقین نسبت مخالفین کمه، ولی بالاخره یه واقعیت هستن. اون واقعیت رو باید دید. این جریان این ریشش میاد تو نهضت ملی هستن. تو نهضت ملی هم فرض کنه آقای زنجانی هست، به شخص قنات‌آبادی هست. شمس و سر جاش، ارتجاعش رو تحلیل کنی، ترقی خواهی و مصدق دوستی و ایران خواهی دوتا زنجانی ها هم جای دیگه. نبتا مثلا تو اصلاحات هم میای، بالاخره خاتمی رو یه جور تحلیل میکنی، مصباح هم یه جور تحلیل میکنی. اینکه ما مجبوریم، مجبور جبر نها، اگر بخوایم حفظ امانت بکنیم و یه مثلا شفافیت تاریخی داشته باشیم، مثل اونا برخورد نکنیم. یا مثل بخشی از روشنفکرام که حالا مثلا خودشون رو برج عاج میبینن و با بقیه در حقیقت از ارتفاع برخورد میکنن، مثل اونا هم نباشیم. متوسط القامه این با همین 170 سان تا 75 کیلو وزن و قد و ابعاد این ور اون ور رو نگاه کنیم، نه گنجیش بشیم نه مرچه بشیم زیر پای روحانیت. این که من نظر من دو سویه باید برخورد.
من شاید سالم درست نمیشم
بله.
مشروطه هم که یک امر کاملا خصوصیه. آیا یک در مدیمازی یا نمیخوام یک مدیمازی نقش خیلی بزرگی رو در شکلی مشروطه بازی کردن؟ نه. به هر حال یه شکلی اون فضای هژمونیک و حرکت به سمت این مشروطه عمومی تأثیر داشت شده. دقیقا سازمانی بود.
مردم؟
بله روی مردم و یه در برای همون روحانیتی که شما میگید که میاد مدافع مشروطه میشه، در نتیجه چی مدافع مشروطه میشه؟ به هر حال اونها میبینه که فتوای جهاد عمومی که بخش از روحانیت داره، شاید من دقیقا نمیدونم، شاید همون روحانیتی هم که مدافع مشروطه هست خودش فتوای جهاد هم ساده کرده.
خب ببین اونا هم
چون من سوالم دوباره سوال انسان اجازه بدید من هم دوباره سوال انسان این سوال رو کنم هر دو با هم جواب بدید.
چطور؟
من میخوام سوال ایشان رو به نظر خودم تکمیل کنم. از اول من این سوال از حد تاری دارم که اصول روحانیت هر کجا که در واقع منافع عامیانه مردم میخواست از اون قطع بشه پا میذاشته، یعنی مقلدی میتون هر وقت میخواست که از اول از زمان سید جمالدین که حد تاری اومده جلو، ما میبینیم که میرزا شیرازی به میرزا آشتیانی مینویسه، به دولت ایران نمینویسه، تمام مسائل حالا اونا که شما صحبت رو تموم. اما من فکر کنم نظر ایشان اینه که نظرات و اثرات روشنفکران الان ماندگار نشده در ذهن و روح مردم ما همچنان که عوام سازی کنه و کارخونه انجمال، ولی نظرات و اثرات روحانیت همچنان در جامعه ما باقی مونده است و ما با این الان پارادوکسیکال داریم، تضاد بزرگی. و این یکی در این هست، یکی انجماد قاداری عامل اصلی روحانیت. اگر روحانیت میخواست منور کند این را، زن عقل نمیکرد برای شاه تا تخت ماندهش برای خودش بمانه مثل کنی ها و دیگران. اون موقع رفتن دیشاه و مزفر دیشاه به اروپا یک جنبه دیگه پیدا میکرد، با یک شأن و منزلت و پیچیده دیگری از اروپا برمیگشت. و این که برادران فرمودند که روحانیت اون جنگ را در واقع روحانیت برای ما گذاشت، در واقع روحانیت عامل جدا شدن 18 شهر قرقاد ماست. اگر روحانیت ما آمادگی فکری و ذهنی داشت و محیط را و شرایط زمان و مکان را میفهمید و میدونست که چه اثره های اونا دارن و شرایط اجتماعی ما چی، هرگز اون جنگ رو به عنوان این که فتوای جنگ بده در مقابل کفار نمیکرد. و مسائل دیگه که از این بود و شما هم در این بحثی خوب فرمودید که هم در امیر کریم، هم در قائم مقام، هم در عباس میرزا، هم در سپهسالار و دیگران، حذف روحانیت را حضرت علی در اینجا اشاره فرمودند که همه آمدن که روحانیت را اینجا حذف کنند، چون اونا دخالت در دخالت روحانیت اینجا مسئله فرمودند، اونا دخالت میکردن و اینها
حشد کن مداخلاتشون رو در حقیقت پایان بود. خب ببینین این تحلیلی که جناب عالی کردین، ببینین تحلیل و مبنای پدیده رو باید تو خودش دید. نمیشه گفت عقب ماندگی قاجارها محصول دیدگاه روحانیت دوره است. اساسا اینا عقب مانده بودن. ببینین حاکمیت ایل آمد تبدیل به حاکمیت ملی شد. ایل چه ویژگی داره؟ انسان ایلی دشت فراخ داره زندگی میکنه، خورشید تمام قد رو میبینه، ماه تمام رخساره رو میبینه، وقت براش مهم نیست، وقتش با خورشید و ماه تنظیم میشه، زمان براش یک کالای پریابه نه کمیاب، از نوع کالای کمیابی که تو اروپا موازی با ایران در حقیقت داد و ستد میشد. وجه دیگرش این هستش که در حقیقت نظم چندانی نداره، سال براش به دو برش تقسیم میشه، قشلاق و ییلاق. جهانش همون ایل راه هست، جهانش ایل راه، دشت فراخه، زمانم فراخه، حاکمیتی هم که بیاد در حقیقت بهش دسترسی پیدا میکنه حاکمیت فراخه. فتلی شاه وقتی میمیره 760 و چند بچه و نوه و نتیجهش حاکم بر کل ایران بودن. این در حقیقت خودش مشکل تاریخی داشته. ما نمیتونیم بگیم یه پدیده بیرون از اون برای این مشکل تاریخی ایجاد کرده. قاجار رو باید مقدمتا خودش رو تحلیل کنیم، حالا انشالله بتونیم این کار رو بکنیم، بعد پیرامونش هم تحلیل کنیم. پیرامونش بخشش روحانیته، بخشش روشن فکرهای در حقیقت نو انگارن، بخشش هم یه پیرامون جغرافیاییه، اونم روس و انگلیس و عثمانیه و و و و و و. مبنا درون پدیده است، بیرون پدیده شرط خارجیه. روحانیت تأثیر میگذارد روی قاجار، عبدالحمید از عثمانی تأثیر میگذارد، ملکم خان هم تأثیر میگذارد، شیخ هادی نجم آبادی هم تأثیر میگذارد. نمیتونیم عناصر تأثیر گذارنده رو مقصر دوران جلوه بدیم. فتوام همیشه که مثل در حقیقت دوران جنگ ایران و روس تأثیر ضد ملی نداشته. دوره تنباکو فتوا تأثیر مثبت داشت. دوران ملی شدن فتوای حمایتی چهار مرجع ارشد پشت سر ایده ملی شدن نفت آمد. اون چهار فتوا این تأثیر داشت که بخشی از نیروهای سنتی مذهبی جامعه ایران رو اوورد پشت سر مصدق. نیروهای سنتی جامعه ایران که همشون شعبان بیمخ و پیرامون کاشانی و شمس قنات‌آبادی نبودن، اون بخش در حقیقت جان به کفی که آمدن پشت نهضت ملی سیه تیرم اینها شهید شدن دیگه، تا حدودی تأثیر پذیرفته بودن از تفکر روحانیت حامی در حقیقت ایده ملی شدن نفت. پس ما نمیتونیم با عناصر و ابزارهای اجتماعی برخورد واحد یک پارچه بکنیم. روحانیت مرتجعه، فتوا ضد ملیه، فتوا ضد نه اصلا همچین چیزی نیست. ببین ما که اینجا هستیم، شما که اینجا هستین، خورده خاک شیر زیر پای روحانیت که نیستین، باشون برخورد داریم و خواهیم داشت. اما ضمن برخورد تحلیلمونم سعی میکنیم تا حد امکان تحلیل واقع بینانه باشه، واقعیت مستقل از ذهن. این هی قرآن تأکید میکنه ببین، بنگر، مشاهده کن، یعنی از ذهن خودت بیرون بزن، با واقعیت های مستقل بیرون از ذهن خودت پیوند و ازدواج برقرار کن تا به یه تحلیل واقع بینانه برسی. طبیعی هستش که انسان غارنشین اولیه توان تحلیلش بسیار کمتر از یه نوجوان 14-15 ساله امروزی هست که تو خونه با همه جهان داره ارتباط برقرار میکنه. این به خاطر اینکه ذهنش هی دم به دم داره با واقعیت‌های مستقل ارتباط برقرار میکنه. اینه که ما هم اگر بخوام با یک کینه علیه هر کی، علیه روشنفکر، علیه سنتی، علیه مذهبی، علیه روحانیت کل تاریخ رو تحلیل کنی، هم اسلوب و هم روش خود اینها میشیم. لذا فتوا دوگانه بوده، روحانیت دوگانه عمل کرده، بعد الان هم همینطوره. ببینین الان مثلا تو حوزه ها یه طیفی از طلبه های جوان هستن که اینها حالا مثلا با کامپیوتر آشنان، یکی دوتا زبان میدونن، با ادبیات فکری بین المللی آشنا، مثلا میدونن هرمنوتیک مثلا یعنی چی، با افکار آشنا. خب این در حقیقت آیندهش و تأثیری که از او در آینده ایران متساعد میشه خیلی تفاوت داره در حقیقت با یک روحانی حجره نشین زاویه نشین که رابطش با جهان پیرامونش فقط رابطه با محارمش و مباشرش و با وجوهات جمع کنشه. لذا نمیشه همه اون طلبه جوون به اصطلاح اهل پویش رو با او زاویه نشینه یکی کرد. اینکه هم یک قاجارها ذاتن عقب مونده بودن، ببین حالا یکم داریم زود به استقبال میریم، اصلاح پذیر نبود، پنج استارت اصلاح درون خودش زده شد، میخواست بگه آقا من اصلاح پذیر نیستم. حالا مواجهه ناصرالدین شاه با حرکت های اصلاحی رو تو جلسه در حقیقت دو شماره بعد انشالله خواهیم دید. این خودش اصلاح پذیر نبود. نمیشه گفتش که مثلا فرض کنید فتوا اون رو به این روز انداخت. فتوای مؤثر بود تو شکست ملی، ولی بالاخره این هم میتونست نو بشه، این هم تو سیر خودش مثل فرض کنید که اروپایی میتونست به سلاح سنگین مجهز بشه. چرا نشد؟ چراشو درون خودش باید جستجو کرد تا بیرون. ولی بیرون خودش هم بله علل عوامل و اسباب بوده، اما تأثیر گذار بوده نه مبنا.
من
بازه
سوال بخواستم در همین خواهی کنم بهتر باشه در مورد خود دین بخواهیم بحث کنم. خیلی من فکر کنم پیش از قاجار و حتی پیش از اسلام باید برسیم.
بله
مثلا اینکه از قدرتی که مثلا قاجار من فکر میکنم وقتی که بحث روحانیت میاد پیش، موبت میاد پیش، وقتی که پیشینش رو میبینیم اصولا وارد قدرت میخواد بشه. وقتی میخواد وارد شد من با یک مبنای فیزیولوژیک میخواد وارد بشه، یعنی با یک دورتای 14 از پیش نهیم شده، یعنی باید 14 نفر معصوم باشن. شما وظیفتون این است که هر آنچه خوبی است در این مورد بگید، بعدی هرگز حق نداریم اگر هم گفته شده است و همونطور وارد میشه در کوچکترین و ریزترین موضوعات و وارد میشه به ساختن تاریخ. شما ببینیم بحث به قول دکتر ظریفی 14 معصوم میگه که ایرانی ها ساختن، چون گفتن حکومت از آن ساسانیان هست و پشت به پشت میره و در دنیا فقط اینا باید حکومت بکنن. ما اینا رو وقتی میبینیم میبینیم که این عامل همیشه تاریخ از اون زمان که وارد ایران شد، وارد اروپا شد، جا
جلوی پیشرفت گرفت. همیشه هم در همین روز بقول این لغت حکومت عرب و ایران همین زنادقه کوبیده شدن. در دوره انوشیروان می‌بینیم مزدک کوبیده شد. چرا؟ چون که اینها به این دیدگاه روشن و دیدگاهی که آدم میخواد نه مسلمان مسیحی زرتشتی یا ایسرائیلی مخالفت داشتن. من میخوام بگم که ما متاسفانه وقتی که میایم خایر و این مفهومی که اسلام رو میپذیریم ولی روحانیت اینگونه نمیپذیریم. روحانیت سر جای خودش باشه، ورزشکار سر جای خودش باشه، سیاست مدار سر جای خودش. امروز اجر زاد زادی رو پادی سای رای میارن بخاطر اینکه دین مردم ضعیفه و ما باید پیشبرد داشته باشیم که بدون روحانی فقط در سش میره بالا منبر بشینه صحبت شروع کنه و در این مورد صحبت نکنه. من اگه رشتم اقتصاد هم به اقتصاد صحبت بکنم و حرفه ایگری بودن موضوعات. وقتی ما حرفه ای به موضوعات نگاه نمی کنیم با دو تا چهار تا میگیم که باید حالا ما برسیم به این موضوع که دین حالا باشه ولی روحانی ها چهار تا روحانی ها خوب بیاریم. ما اگر بریم دو تا چهار تا ساده برسیم که دین سر جای خودش باشه و متاسفانه دینی هم که همیشه بوده به قول گذشته ما مردم رو به خواب برده، یعنی ما در دیدگاه دینی با یک نگاه مطلق مواجهیم، واقعیت و حقیقت مطلق هم نسبی بودن درش محال. وقتی با دیدگاه مطلق وجود پیدا میکنه افیون به دیدگاه من سرایت میکنه، یعنی من با یک دو سه چهار تا از پیش تنگ شده مواجهم و این بحث کردن ها ارزشی نداره. وقتی بحث کردن ارزشی نداشته باشد عنصر اندیشه از جامعه رفع میکنه و عنصر کاریزما، عنصر بت‌وارگی در جامعه رونق پیدا میکنه و بعد از مدت ها همونطور که کنستانتین اومد از آیین مهرپرستی مردم سوء استفاده کرد و خورشید رو پدر عیسی معرفی کرد و بعد به عیسی داد گفت که نه خورشید نمیتونه پدر عیسی باشه پس خدا، فقط مردم باید مهرپرستی بردن که عیسی. بعد از اینکه عیسی شدن عیسی بودن خودشون هم عوض کردن و نفع خودشون. امروز هم من فکر میکنم همانگونه وارد خرافات شدیم و مردم رو هم چون به دور از اندیشه بار آوردیم مردم هم تاورن کنیم که آنچه که بالای من بر گفته شد من بپذیرم، آنچه که دیگری گفت نمیپذیرم. من فکر میکنم مشکل اساسی ما اینجا بوده. انشاءالله یه تعدیل بکنیم من فکر میکنم سالت ما بیم بیشتر برسیم به کن و بیشتر بیم به اصل موضوع انسانیت شد. بعد هم وقتی نشیم تو بحث سیاست به بحث اسلام نرسیم، به بحث ایران برسیم، نه ایران فدای اسلام بشه، اسلام باید برای ایران خدمت بیرون. اگه خدمتی برای ایران نمیتونه بکنه آیا همزون جای قطر به ایران نمیتونه بکنه؟ میخوام نباشن توجه کردیم؟ برای من مهم این نیست. اسلام اگه مهم من آدم بکنه آدم رو بکنه، اگه نمیخواد آدم بکنه میخوام نمیخوام، اصلا مهم انسان بودن
خیلی من. ببین اولا که مثلا ما نمیخوایم اینجا تعیین بکنیم که دین بمونه نمونه، روحانیت بمونه نمونه. ببین هر حاکمیتی خودش هست که خودشو نگه میداره و خودش هم هست که اسباب خروج خودشو از صحنه فراهم میکنه، مقدمتا خودشه. نهله ها و در حقیقت جریان های فکری هم همینطور هستن. روحانیت خودش تعیین میکنه که تو جامعه ایران میتونه بمونه یا نمیتونه بمونه. مشی نیروهای مقابل هم از ماهیت اونها در میاد. تو همه جای دنیا همینطوره، ایران هم همینطوره. پس ما بنا نداریم که در حقیقت یه پازلی بسازیم بگیم جای این اینه جای اون اونه. نه دنبال ماندگاری اینها هستیم، نه دنبال در حقیقت حصر مکانیکیشون هستیم. حصر مکانیکی بارها تو ایران پاسخ منفی داده دیگه. ما شما الان رو عقل و تجربه داری تاکید میکنیم و رو کارهای علم علمی و عقلی و محصول و شیرابه تجربه در ایران این نیست که ما یک جریان رو حالا به هر ترتیب هست فیزیکی و مکانیکیش اون خودش تعیین میکنه میمونه نمیمونه. این یه بچه قضیه. بچه دوم قضیه هم ببین برخورده با مذهب هم باز دولبه است. تو بحث قبلی هم نمیشه یه حکمی صادر بکنی. ببین یه مذهبی توی اروپا مذهب پروتستی اومد که شورید بر نقش واسطگی ارباب کلیسا بین انسان و خدا، شورید بر گناه فروشی، شورید بر اسباب سلطنت کلیسا. اون وقت یه در حقیقت مبشر بعضی از مزامین هم قرار گرفت، همون مذهب جدید. حالا ممکنه ما با اون بشارتش مرز داشته باشیم که داریم، مبشر سرمایه شد، مبشر کار شد، مبشر انباش شد. بشارت سگانه بر کار و سرمایه و انباش بورژوازی جدید اروپا رو صاحب یه پشتوانه ایدئولوژیک کرد. اینم باز محصول تحقیقه. ماکس وبر تحقیق کرده که کشورهای پروتست پیشرفته و در حقیقت پیشبرنده اروپا شدن، اونایی که بر کاتولیسیسم موندن عقب موندن. الان هم همینطوره، ایتالیا و اسپانیا و پرتغال قابل مقایسه با آلمان و هلند و و و و, و نیستن. از اون مذهب اونجا این برخورد اصطلاح باستاب رو داشت، دوران رو در حد خودش عوض کرد. تو ایران ما نیروها مذهبی جایی دوران عوض که نیروهای مذهبی که فقط حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. یه فردی پیدا شد، یه معلم بود، اومد همینجا کار فرهنگی کرد. 4500 نفر الان اسماشون تو دفتر آقای میناچی هست بالا. می اومدن هر هفته پای درس میشستن. اون 4500 تا هم یه سازماندهی شدن، هر کدوم توی حوزه ای رفتن کار کردن. ببین اون 4500 تایی که اینجا اومده بودن 10 سال بعد موتور تحول ایران شدن. اینا همه تحقیقی احساسی که نیست. یا انقلاب رو رقم زدن یا از بچه های اصلی جنگ بودن یا بچه های اصلی گروه ها بودن یا تو ساخت و ساز و عمران و تحول فکری و به اصطلاح فیزیکال بعد از انقلاب سهیم و شریک شدن. اونا اومدن اینجا چی گرفتن که اون کارا رو کردن؟ یه جهانبینی پرشور گرفتن. ببین مذهبم میتونه تلقی رو از جهان عوض کنه، چشمانداز پرشوری عرضه بکنه، فقط که فکر انسانی نیست که میتونه این کارو بکنه، مذهبم میتونه این کارو بکنه. پس با مذهبم باید دوگانه برخورد کرد. ببین کینه علیه هیچ پدیده هیچ مسئله ای رو حل نمیکنه. روحانیت با کینه اومد علیه روشنفکر تو ایران حاکمیت کرد، این شد. ما مگر بخوایم به اصطلاح به قول کشتیگیرا فن بدلشو بزنیم، یه کشتیگیر بود دهه 20 تو ایران اسمش بدلکار بود، عبدال بدلکار. این اصلا خودش هیچ فنی نمیزد، ضد فن میزد. ما نباید که در حقیقت مثلا عبدال بدلکار بشیم، ای بدل روحانیت و بدل مذهب رو بخوام به خودش بزنیم. نه، دولبه تحلیلشون کنیم، دوگانه تحلیلشون کنیم. الان فرض کن که مثلا خود آقای خاتمی 75-76 نقش ایفاگر لخره با یه تبسم مذهبی به صحنه اومد. نوع مواجهه نسل جدید با مذهب رو یه کمی خاتمی عوض کرد. پروژهش موفق نبود، استارتش موفق. از این به بعد همینطوره. ببین اون انسانهایی هم که در تاریخ نقش ایفا کردن یا مذهبی بودند یا اگر مذهبی نبودن یک منبع الهام درون داشتن. به این گاندی اومد با روش مسالمت‌آمیز با سازوکارهای دموکراتیک یه 620,000 اون موقع 400-500 میلیون هندی رو 320,000 انگلیسی برشون حاکم بودن بیرون کرد. گاندی آدمی بود ماهی سالی 2 ماه روزه بود، روزه های طولانی هم میگرفت، ماها نمیتونیم از اون روزه ها بگیریم، روزه های با آب و بادام. یه ملتی رو تکون داد، خیلی مهم بود. ببین تو هند وقتی که گفتن که کالاهای انگلیسی رو بریزین تو میدانهای شهر رو آتیش بزنین و همه بشینن در حقیقت با دوک خانگی نخ تولید کنن و کادی ببافن و کادی تنشون کنن، این خیلی مهم بود. تو روسپی خانه های هند روسپی ها بخشی از وقتشون رو اختصاص دادن به اون کار، خیلی مهم بود. کی تونست روسپی هندی رو تکون بده؟ روسپی هندی قبل از گاندی انگیزه ای داشت؟ یا اهرم ارضای جنسی انگلیسی به اصطلاح مهاجم وحشی بود؟ یا اونهایی هم که اساساً مذهبی نبودن؟ ببین ماندلا موحده. این حرف که بعد از 3 دهه زندان قل و زنجیر بیایی بیرون بگی که ما فراموش نمی کنیم ولی می گذاریم، این ناشی از یه منبع الهام درونه. حالا غیر مذهبی هم به همین ترتیب. ببین ادیسون یه جمله داره، ادیسون که به اصطلاح عنصر ایدئولوژیک که نیست، میگه دوبوغ عبارت است از 1% الهام و 99% عرق. اون 1% الهام معلوم منشأش چیه؟ اون انسان هم اگه عاشق نباشه که عرق نمیریزه. نه شخصی نیست، میتونه در حقیقت دیدگاهشون مثلا دوران بسازه.
یا من چه دوران؟ من خب شریعتی که اومدن انقلاب رو خودتون امروز دارید میبینید چقدر نقد دارن، نفس انقلاب مشکل داره.
خب ببین
یعنی خب آگاهی اصلا هستن
باش
بگم شما 1400 سال گذشته چه دست آورد بزرگ برای ما داشتن؟ نادر برای ما دست آورد بوده، یا چه میدونم زنان ایرانی رو در مدینه میفروختن برای ما دست آورد.
خب اجازه بده چشم. ببین شما الان در حال تحصیلی؟ خیلی. پس دانشجوی، دانشجو هم که اتفاقی نرفتی که، زیر نور چراغ نشستی تو پیاده رو و تو پارک و خونه و از عیدت زدی قبول شدی رفتی، یه انگیزه داشتی دیگه، انگیزه داشتی بری تحصیل علم بکنی. حضرت هم معلومه که نرفتی دو مدرکه رو نمیخوای که میخه رسمی شدن و بکوبی یا کارمند بشی، مهاجمی، تهاجمت هم خیلی خوبه، از دستش هم ند. اما ببین روش تحلیل روش علمی باشه. کسی که قانقاریا میگیره شست پاش سیاه میشه، کل بدن طرفا که دور نمیندازن میگن تو قانقاریا گرفته، تحلیلش میکنن. ببین انقلاب 57 هم تحلیل کن، یه پروسه‌ای داشته تکوینش از صدر مشروطه تا 57، یه پروسه‌ای داشته شکلگیری که یه پیک 5 ماهه داشته، مثلا از فرض کن شهریور 17 شهریور تا 22 بهمن، یه دوران در حقیقت ثبات و استقرار حاکمیت بعد از انقلاب. اینا همه برشی تحلیل کن، اون نقطه های آغازین رو نمیشه به خاطر نقطه های اختتامی و پایانی کلشو زد. اگر این کارو بکنی در جهان هیچ نمیماند. اگر بخوای مثلا نیروهای سنتی، اینترنت خب فرض کن هات سکس هم داره، ماهواره هم هات سکس هم داره، ببینی با چکش مثلا مانیتور تلویزیون رو بشکنی که اینطور نمیشه که، بالاخره اون اخباری داره، علمی داره و و و و اروپا رو به خاطر اینکه اونم کازینو داره و فاحشه داره و استثمار میکنه و و و کل تجربهشو بریزی دور، اینطوری نمیشه. پدیده ها رو در حقیقت نقطه چینی و مرحله به مرحله و شق به شقه باید تحلیل کرد. اینکه همچنون که افکار بشری در جهان چورانگیز بوده، سپهرساز بوده، افکار مذهبی که از نوع مذهب در حقیقت شناخته شده، که از نوع در حقیقت الهام. ببین مثلا هوشیمون مارکسیست بود، اما چی اون رو در حقیقت سر پا نگه داشت 10,000 روز با ستا امپریالیست به جنگه؟ احمق که نبود، دیوانه که نبود، یه منبع درون داشت، کل جهان و کل ویتنام هم بهش گفت امو هوشیمون. انسان‌های مبشر چه تو علم، چه تو اجتماع، چه تو سیاست، چه تو ایدئولوژی، چه تو سازوکار تشکیلاتی، انسان‌های مبشر بشارتی آوردن، دوران رو عوض کردن، چشم‌انداز پرشور آوردن، یا مذهبی بودن به مفهوم واقعیش، یعنی یه مسیر رفتن داشتن. مذهب یعنی ذهب از رفتن میاد، مسیر رفتن داشتن. خدا خودش مذهبیه، خدام که نشه سر تاخچه تاریخ یه جهانی رو به اصطلاح بسازه برای یه بار و برای همیشه بره استراحت، نه، کارگر مستمر، عاشق مستمر، مذهبی مستمر خدا. ما به این اعتبار مذهبی، لذا اونا که اهل رفتن بودن و هستن و خواهند بود، جهان پیرامون رو تغییر خواهند داد. حالا یکی از صمد بهرنگی یه جمله قشنگ داره، میگه من گوهر تابناک نیستم، اما کرن شبتابی هستم که پیرامون خودم خیلی حالا یکی مثل هوشیمین جهان روشن میکنه، فیتیله جهان رو بالا میکشه که هر کی بیاد خاموشش کنه نمیتونه. یکی هم مثلا صمد بهرنگیه، از شاگردان روستایی صمد بهرنگی علی اصغر عرب حریسی میپیونده به جنبش چریکه دهه 50. دستاورد صمد اینه، دستاورد هوشیمین هم حالا مدارش گسترده تره، گاندی هم یه جور، ماندلا هم یه جور، تو ایران هم به همین ترتیب. این که اون وقت فرض کن از اون طرف هم همینطور فجایع جهان رو فقط مذهبی ها رقم زدن، در زمان شاه کیفی کشی نشد. در زمان شاه در دهه 40 و 50 افرادی رو که حالا چه مباهد چه غیر مباهد میتونستن یه شهر رو اداره کنن، تو تپه زدنشون، تو چیتگر زدنشون، تو پیاده رو زدنشون. فقط کیفی کشی ها رو مذهبی ها که اینطور که نیستش که. همین دوران خود مثلا پینوشه مذهبی بود، پولپوت مذهبی بود، استالین مذهبی بود، هایله سلاسی مذهبی بود، باتیستا مثلا اینا که مذهبی نبودن که. پس ببین عمل جنایت آمیزم از درون انسان شروره، چه مذهبی باشد چه مذهبی نباشد. انسان شرور مذهبی نیست. مقابل واقعیت چطوری که درون و بیرون خودش رو واشده، او توحید و با وحدت و با اون مبدع با اون صاحب اصلی مذهب تمکین نکرده. ما هم که شکلی با این نسدیم بگیم مذهبی یعنی روحانی، فکولی یعنی مثلا عرفی، تو برخوردی که نمی کنیم که. اینه که اگه بخوای روش علمی رو به کار ببندی، اون روش علمی هم بالاخره جهان رو عوض کرده دیگه. روش علمی تحلیل در حقیقت پدیده است با شرایط مشخص در زمان مشخص، و پدیده هم سینوسی سیر داره. انقلاب ایران یه نهاد در حقیقت پاک و پاکیزه‌ای داشته، یعنی خلق و سالی که نبوده، خونی ریخته شده، عرقی، رنجی، مرارتی، عشقی و و و انقلاب 57، انقلاب 57 هم در حقیقت حقیقتی بود. اون رژیم هم اصلاح طلب اصلاح پذیر بود میره، حالا تو سید خودش انشالله برسیم. الان شما نسل نو چون تصور میکنید، فکر میکنید کل تاریخ باز شده، نظام اصطلاح گل سرسبد جمهوری اسلامی در اومده، قبلش خب اینطوری نیست. اتفاقاتی تو ایران افتاد منجر به انقلاب شد، انقلاب حق بود. حالا اینکه چه اتفاقی افتاد و ناحق بود و حق بود و و و, و اون یه تحلیل دیگه است. این جسارت رو باید داشته باشیم، اون پدیده ما قبل رو جوری تحلیل کنیم، پدیده ما بعدش هم جور دیگه تحلیل کنیم. ببین اگه ما به عکس العمل بیفتیم، ایران فاجعه است. هی تشبیه ببین الان حالا میرسیم دیگه، 100 سال تو ایران یه پره ای افتاده سیری ناپذیر. حالا ما هم اگر بخوایم توی دوره بعد استارتر این پره باشیم با یه مرحله تکنولوژی که بالاتر، ما هیچ مرزی با پیشینیان خودمون نداریم. این که با این جریان هایی که شما اینطور با کینه ازش صحبت میکنی مواجهه داری، برخورد داری، تمکین نمی کنی، پادوی تاریخیشو نمیشی، اما به عکس العمل هم نمیفتی. من به ذهن به اصطلاح با خب مختاری و ما هم نمیگیم همه چی حقه، نه هیچ عقیده ای حقه، یک حقیقت مطلق بیشتر در جهان وجود نداره. اینو قبول داری، میتونی هم قبول نداشته باشی، اما هر پدیده ای به نسبتی با اون حقیقت مطلق و سنن، ببین خدا منش داره، با سنن و منش او حقیقت مطلق اگه نزدیک بود به حقیقت نزدیک داره، بگه نه از حقیقت دور. حالا چه فرض کن که مکلا باشه، چه روحانی باشه، چه مذهبی سنتی باشه، چه به جای 5 نوبت نماز 500 نوبت نماز بخونه، از این قاعده خارج نیست. باید ببینیم نسبت دوری و نزدیکیش با اون مدار فوقانی و با اون مبدع چی. اینو به ذهن آقاسمایی میرسه. یه سوال دیگه هم بکنید یه وقت ما بفرم یه کمی بلندتر لطفا. خب ما ببین ما امیر کبیر رو اینا رو نمیشه با گاندی مقایسه کرد. ببین هند نمونه کلاسیک استعماره، یه دولت خارجی اومد اونجا قوا پیاده کرد، مستقر شد برای بیش از یک قرن، کل مدیریت کلان اقتصادی اجتماعی سیاسی رو هم به عهده گرفت. اونجا دوز نفرت خیلی بالا بود، مثل این اونم شد تو خونه خودتون، شما با خواهرتون پدر و مادر داری زندگی میکنی، یه وحشی بیاد اونجا اتاق تو بگیره، او تعیین کنه چه غذایی میخوری، کجا بری، کجا نشینی، کجا پاشی. این تو خب طبیعتاً کینه جوهری ایجاد میشه دیگه. گاندی این فکر رو کرد اگر مردم هند صرفاً بخوان بر مبنای کینه با اون انگلیسی برخورد کنن، یه میدان خونی برپا میشه که هیچکی نمیتونه از توش سالم بیاد بیرون. گاندی مبارزه رو جور دیگه ای سامان داد، اما اونم در حقیقت مبارزش، میگن گاندی مبارزه مسالمت آمیز کرد، ولی گاندی هم بالاخره یه میلیشی های 150,000 نفری داشت که تظاهرات و راهپیمایی نمک و اینا رو همه رو اونا سامان میدادن. اونم خیلی با گل میخک که نرفت انگلیس رو بیرون کنه، که لذا مجبور بود دوز نفرت رو بیاره پایین، نفرت رو منتفی نکرد، دوز نفرت رو اوورد پایین. ای تو ایران در حقیقت این اتفاق رخ نداد. نیروهای به اصطلاح بیگانه تأثیرگذار بر ایران بودن و تککن. لذا امیرکبیر نمیتونست مثل گاندی باشه. مردم ایران هم در مواجهه مثلا با دوتا به اصطلاح استعمار مسلط انگلیس و بعدم امپریالیست مسلط امریکا از 32 تا 57، دوز نفرتشون مثل دوز نفرت انگلیسی ها نبود. یه کینه ای داشتن، بخشی از مردم کینه پیدا کردن، اما قابل مقایسه با اون نبود. اینکه خیلی نمیشه اینا رو هم مقایسه کرد، ولی بالاخره همون گاندیه ریختشون بیرون دیگه. خودش هم بالاخره یه کینه داشت، همش که مهر نیست، یه کینه ای داشت. اون کینه و مهرش نسبت به مردم هند و تاریخ و قوام ملی و اینا باعث شد یه معجونی درست شد، اونا رو بیرون کردن. خب خسته نباشی، غروبتون رو ما خراب کردیم، انشالله که شبتون و صبحتون خوش باشه، هفته دیگه هم خدمتون هست با اجازهتون.